الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در بحث نفخه سور بحث این بود که نظام انا لله و انا الیه راجعونی از خودش معلومه که دو مرحله داره. این که می فرماد الیه راجعون، خب معلومه که یک ظهوری داشته است که حالا یک رجعت و برگشتی داره. دقت هم که بفرمای چون موضوع در این آیه معاد است، به این قسمتش نظر شده که الیه راجعون رو بحث کنه. در نظام انا لله و انا الیه راجعون، خب رو این باید زیاد بمانیم که این رجعت یعنی چی؟ اگه این یه خورده حل بشه، همیشه میدانید که قرآن مثل هر کتاب حکیمانه منتها در حد بالاتر یک اصولی دارد و فروعش رو بر اساس اون اصول بنا میکنه. یکی از اصولی ترین سخنان قرآن همین توجه به نظام الیه راجعون است. هرچه روش تأمل کنیم فرعیات موضوع، روایات، آیات حاشیه معاد بهتر روشن میشه. خب یعنی چه الیه راجعون؟ یعنی برگشت به سوی خدا یک نوع قواعد و شرایط خاصی را برای اون موجودی که بر میگردد پیش خدا پدید میاره، یا همینه که مثلا بنده اومدم تو خیابون برمیگردم خونمون، آیا قضیه اینجوریست؟ یا در نظام الهی برگشتن لازمش اینه که الهی بشه؟ بارها عرض کردم هیچ وقت از این غافل نشید که این حل بشه بعد ببینید آیات چقدر جواب میده. خب از نظام الهی جلوه کرده است بیرون، شده است هویت کثیره متعین متمیز. من شدم، شما شدین، در شد، کوه شد، زمین شد. خب حالا که بر میگرده میشه که با همین شکل برگرده، یا حالا که بر میگرده باید جنبه کثیرش به جنبه وحدانی برگرده؟ اینه که یه خورده روش دقت بشه حالا میبینین بحث جواب میده. وقتی میخواب برگردد به سوی خدا، دیگه از بقای به خود به بقای به حق باید برگردد. الان من شما موجودیم به خود، یعنی الان به یه نحوی استقلال داریم. حالا وقتی که نظام الیه راجعون محقق بشه، به حق موجود باید بشیم، وگرنه رجعت نیست، یعنی برگشت نیست. همونه شما اگه یه مجموعه اینجا باشین، حالا مجموعه دون بلنشین برید یه جا دیگه، شما از سطح زمین به جای دیگه نرفتید. اگر بخواید به نظام الهی برگردی، خب دیگه باید از این نظام وجودی در بیاین. نفخه سور کارش همینه، نفخه سور می میراند، به بودن خودی زمینی متعین متمیز دنیایی و زنده می کند به بودن الهی فانی از خود و باقی به حق. خب وقتی اصول را آدم داشته باشه تأمل میکنه رو آیات. اگه نظرتون باشه در اون جلسه در صفحه 150 آیه سوره یاسین آیه 48 تا 50 سوره یاسین رو بحث مختصرا بحث کردیم که میفرماد شرایطی به وجود میاد که دیگه هیچ کس هیچ اختیاری برای خودش نداره. ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم و هم یخصمون. اینها فقط یه صیحه میبینن و دیگه همشون گرفته میشن. و طوری هم هست که هنوز اون درگیریای زمینی رو دارن در حالی که دیگه شرایطش رو ندارن. فلا یستتی اون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. فرصت این که یه توصیهی به هم بکنن و یا به عیالشون و زندگیشون رجوع کنن ندارن. البته چون مستحضرین این آیات سیاقش سیاق نقد کفار است که یه همچی احوالی داره، اصل قضیه درست، اما این که مثلا یه خستمون اینا رو داره چون اهل دنیان که اهل جنگ و دعوا با هم هست. از این آیه اگه نگاه کنید در همین صفحه این پاراگراف بعد از ترجمه را دلم میخواد یه کمی روش تأمل بفرمان. پس با نفخه اول همه وارد برزخ میشوند. خب دوباره یادآوری بکنم نفخه اول چی شد؟ هر بودن خودی با جلوه نظام احدی خب باید بره. همیشه پیشنهاد من اینه تا آخر هر وقت خواستید که رو مسئله معاد یه نمونه خوبی داشته باشید سلوک عرفانی خیلی خوبه است و عکسش هم البته در جای دیگه خیلی خوبه. یه عارف اگه خواست سلوکش رو ارزیابی کنه معاد خیلی خوبه. ببینید مثلا عرفا چه کار میکنه؟ عرفا در سلوک خودشون با نفی حب دنیا نمیدونم حب شهرت اینا میان یه نوع خودی رو نفی میکنن دیگه. یعنی این نوع خودی که نفی بشه به حق باقی میشن دیگه. قبلا میگفت خودم میکنم، خودم دارم، خودم هستم، ای خودم منو منو بیچارش کرده بود دیگه. آماس که نود فربهی مانند آماس به قول شیخ شبستری همینه. آماس کرده باد کرده. خب سالک میاد چه کار میکنه؟ میاد با نظر به حق و اینکه هر چه هست در قبضه حضرت رب العالمینه واقعا بادشو خالی میکنه، آماسشو خلاص میکنه. نه اوس که اوس، ما همه هیچیم هیچ. اینا چطوری میشه؟ اینا میگن نفی خود که باقیست به خود و وهمیه و دروغیه و بقای به حق که خب اون راسته. بعدن عرض بیشتر خواهم کرد. شما این تصور رو داشته باشی. باز یه مثالی ساده ترم تو همین وادی بزنیم. ببینید شما قلب خودتون خیلی کمکتون میکنه که بفهمین قیامت چطوریست. شما الان چیزی که در بیرون هست به خود هست، این پارچ الان به خود هست، الان این در پیش شما به شما هست، به شما هست، هیچ استقلالی ندارد. این نسبت ها نسبت های بدی نیست که نفخه ها چه کار میکنه؟ نفخه ها میاد و این که ما در این دنیا و در برزخ خودیم و به خودیم تبدیلش میکنه فاذا هم قیام ينظرون، نفخه دوم میرسیم که این دیگه به حق قائم میشه، به جای اینکه به خود قائم باشه به حق قائم میشه. این باز اصلا دوباره همین وقتا وقتش است دیگه. شما میدونین که ماه شعبان ماه بسیار مبارکی است، برای همین که در ماه رجب از منیت در میان با تجلی اسم احدی، در ماه شعبان به حق باقی میشید به تجلی اسم جمال. بر همین هم این ماه ماه نمایش جمال اسماء الهیه در آینه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است. خیلی فرق است، یعنی در مرحله رجب خوفیس ارتباط با خدا، اسم جلال است، آدم عیباشو میبینه که باید اینا برطرف شه. استغفارهای ماه رجب لرفع است، باید پاک بشی. استغفارهای ماه شعبان برای بقای در رویت است. اون استغفار است که پاک بشی عیبا بره، این استغفار است که پاک بمونی عیبا نیاد. این دومیش هم میگن لدفع، یعنی استغفار میکنین که نیاد، که این در واقع مقام اولیاست. استغفار اهل عصمت و طهارت استغفار برای بقای در رؤیت هست. این نفخه ها را اولیای الهی میشناسن. نفخه اول شبیه نور ماه رجب است برای اولیا که نفی منیت میکنه، جلوه جلوه احدی است. نفخه دوم بقای معنوی را به آدم میده. ماه شعبان است، ماه شعبان ماه انس است. این احوالات به اصطلاح این طوری که در نفخه دوم پیش میاد، طرف دیگه به حق باقی میشه. اولیای الهی اصلا فلسفه این که استغفار میکنند و روزه میگیرند و اینا رو خوب میشناسن، یعنی میدونند که چه لطف بزرگی خدا بهش کرده است با ایجاد بستر ماه رجب و شعبان. که می‌بینید و امیرالمومنین فرمودن من از روزی که پیامبر قضیه شعبان را گفتن تا حالا هیچ نبود است که یک روزه ماه شعبانم تعطیل بشه و ان شاء الله تا آخرم تعطیل نمیشه، چون میدونه داره با خودش چه کار میکنه. یعنی نفخه اسرافیلی به دم سور اول در رجب، به دم سور دوم در شعبان، این جانش رو در معرض نفخه اسرافیلی قرار میده. اون وقت باقی میشه به نور الهی که در اون روایته مشهور که انشاءالله فرصت باشد میخونیم، بی یسمع بی یبصر، بنده به جایی میرسد لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. فرمود هی نافله یعنی چی؟ یعنی چربش میکنه، یعنی فقط به دو رکعت نماز صبح و چهار رکعت نماز صبح بسنده نمیکنه، میطلبد بهتر را. روزه ماه شعبان نوافل است دیگه، یعنی میگه بندم با نوافلش به جایی میرسه که دیگه چشمش چشم من میشه، گوشش گوش من میشه، بلدید من جایگاهش رو میخوام روشن کنم، وگرنه اصل مطلب که مستحضرن عزیزان. اینجا دیگه نفخه دم اسرافیلی باعث میشه که طرف در معرضش حق میبینه و بالاتر از اون حق با چشم این میبینه. همونه که تو بحث حقیقت نوری عرض شد که خداوند میفرماد هر جا علی میره ما دنبالش میریم. خیلی حرف عجیبی است. به جای بنده میرسه که بگه این روایت نمیگه که من چشمش میشم، یعنی حالا این چشم میخواد ببینه کی وسطه؟ حق وسطه. پس این چشمی که چشم حق است وقتی که در صحنه است و میبینه حق داره میبینه، حالا حق میبینه یا امیرالمومنین دیگه چه فرقی میکنه؟ جاز که میفرماد که خدا هرچی ما میخوایم میخواد. نمیخوام وارد ریزش بشم ولی همین جاست دیگه جاش. حالا بحثش بازم جا داره بحث کنیم. تعجب دوستان میکنن گاهی که آخه چطور میشه این قضیه؟ نمیشه. خودش میگه، میگه اصلا من حالا میرسیم، میگه من به جای میرسونم تو را که دیگه تو نیستی، من هستم، من وسطم، من وسطم. به قول استاد عزیزمون حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن هیچ مدحی در قرآن برای وجود مقدس پیامبر بالاتر از این آیه سوره انفال نیست که ما رمیت از رمی. خیلی آیه نسبت به وجود مقدس پیامبر داریم، اما ایشون میفرمودن این بالاترین مدح است. چرا؟ قرآن صریحا میفرماد خیلی این آیه فرق میکنه با آیه بعدیشا. یه جا میگه که همون تو همین آیه ببینید به مسلمان ها میگه ولم تقتلوهم، شما نمیکشید، خدا میکشه، ولکن الله قتلا. اما برای پیامبر خیلی عجیبه، میگید ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. از رمیت خیلی عجیبه. اونجا میگه ما مسلمونایی بچه متدین نمی کشی، خدا می کشه. براشون هیچ شخصیت قائل نیست به عنوان یه شخصیت. میگه بچه مسلمونا دست و بازودون دست و بازوی ما شده است. ببین ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما کفار را نکشتی، خدا کش. اما به پیامبر که میرسه نمیگه تو نیزه نمیندازی خدا میندازه، میگه تو نیزه نمیندازی اون وقتی که میندازی ما رمیت از رمیت. این از رمیت خیلی حرف سا، یعنی تو را ما قبول داریم به عنوان یه وجود، اما آینه ما، آینه وجود ما. نیچه استاد بسیار هوشیارانه، فوق‌العاده از این دقت من در کسی دیگه ندیدم این نکته را که حضرت آقا فرمودن که می فرمان هیچ آیه‌ای در قرآن در مدح وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بالاتر از این نیست. رمزش تو این یه تیکه، چون ممکنه است بگون خب این که قبلش گفته است که به مسلمان شما نمیکشین ما میکشیم، نهایتش مقام مسلمان در این آیه در جنگ بعد فناست. این فنا نیست، این فنا و بقاست، بقا و فناست. این یه چیزیست که شخص در صحنه است در عین این که اون شخص خدای عمل میکنه. اینا آثار نفخه دوم است که انشاءالله در نفخه دوم حالا چه در این دنیا بتونیم در ماه شعبان بو و نصیبی از نفخه دوم نصیب خودمون بکنیم، چه در اون دنیا منتظر باشیم، در این دنیا انتظار بکشیم. آخه بعضی ها اصلا دنبالش نیستن، دنبالن که نفخه نیاد. این دیگه نهایت بدبختیه که کسی فرار کند از نفخه‌ای که انسان را از دنیا منتقل میکنه به نور الهی در قیامت با اون وسعت بیکرانه. بعضیا مردن را بد میبینن، نه اون نه، اما انشاءالله اونایی که منتظرن که این نفخه دوم بالاخره بیاد، اینها منتظر سعه و وسعت و توسعه هستن که در اون حیات ابدی نصیبشون میشه. پس من این پاراگراف ها میخوام یه خود باز دقت کن، صفحه 150 ذیل آیه اول بعد از ترجمه رو نگاه کن. پس با نفخه اول همه وارد برزخ میشوند و دیگر نمیتوانند در دنیا باشند و به خانه های خود برگردند. نتیجه چی؟ و لذا برزخ منزلگاه و مرحله است که در بازگشت به سوی خدا باید در آن وارد شد. ما در بحث قبل از این بحث قیامت کبرا تقریبا همه حرفمون همین بود دیگه، که برزخ در مرحله انا الیه راجعون منزلی است که انسان آماده بشه که از خود به در آید و به حق باقی بشه. طول میکشه ولی بالاخره باید بشه. برای همین از آیه سوره یاسین، همین آیه که داریم در صفحه 105، باید این بر بیاد که این اون نفخه است که همه را فعلا میبره برزخ و هنوز نفخه اول کامل نشده. خودتون رو آماده کنین ببینین دارم چی میگم. نفخه اول تازه میخوره به برزخیا و به آسمانیا و ملائکه، همه را میمیرانن. پس این آیه و ما این مثلا و ما ينظرون الا صيحة واحدة، این ظهور نفخه اول است. نفخه اول میدمد و میدمد. مثال سادهش، مگه ما نداریم در روایت که اگه کسی یک یومن روزی از روزهای ماه شعبان رو روزه بگیرد وجبت له الجنه. یعنی چی؟ یعنی جهتش بهشتی میشه. حالا وجبت له الجنه یعنی چی؟ یعنی بهش میره. خب دیوونه ها رو میبرن بهش، دیوونه ها رو که جهنم نمیبرن. این خیلی پوز نده، یعنی جهتش الهی میشه. حالا یه کسی که جهتش به سوی خدا میشه در این قوقایی که مردم دنیا اصلا نمیفهمن شعبانی اومد روزه اینا، خیلی جالبه. یک کسی اصلا جهتگیری میکنه به سوی آزاد شدن از روزمرگی ها، خب این خوبه. ولی همینجا اینا من خواهش میکنم به خودتون بیشتر مسئله را بفهمانی که این اول کار است. اینقدر باید صفای الهی پیدا کند، اینقدر باید دم معنوی به جانش بخورد، اینقدر باید نفی خود و خودیت بکند، اینقدر باید خون دل بخوره. خون دل یعنی چی؟ یعنی هرچی دلش میگه محل نگذره. تا این توحیدی بشه، نزدیک بشه به بهش، بهشتش متعالی بهش، بهشتی که اولیای الهی را میبرند با بهشتی که دیوونا را میبرند که یکی نیست. فرق این دوتا بهشت فقط اینه که جهنم نیست. این دوتا بهشت فرقش نیست که هیچ کدوم جهنم نیست، اما خیلی فرق است. حالا اینجاست که میخوام عرض کنم، حالا اومدیم و برزخی، همه مردند و اومدن برزخی شدن. پس این دمه نفخه اول مقدمتاً همه را برزخی میکنه. حالا برزخ اول کار است که همه، چه اونایی که قبلا مردن چه اونایی که بعدن میمیرن، آماده میشن تا نفخه به انتها برسد. افراد آماده بشن نفخه اول به نهایت کار را تمام کنه. اینا حالا دیگه همه میمیرن. حالا انشاءالله بعد روشن میشه همه اهل ارض یعنی برزخ. آیه را میخونیم با هم دوباره، قبلا خوندم، کار میبره. و یوم آیه 105، آیه صفحه 150 سوره نم آیه 87، بعدا هم این آیه را میخوان. و یوم ینفخ فی الصور. یوم رو بعد از که من جلسه اومدم بیرون، عزیزان سوال براشون بود که مثلا شما قبلش گفتید اصلا دیگه زمان نیست و نمیدونم قبل و گذشته نیست، پس این یوم چیست؟ یوم اصلا یعنی محل ظهور. یوم برای همینم تو قیامت که میگن یوم القیامه، یعنی روز قیامت که یه شبم پشتش باشه. اصلا یوم یعنی محل ظهور. از این جهت این لغت گاهی معمول روزم که به ما میگن مثلا روزه، به جهت اینکه اون چه پنهان از آشکار میشه. ولی خود یام به معنای روزی نیست که یه شبم داشته باشه. یام ینفخ فی الصور، اون شرایط نورانی، اون شرایط ظهور که حالا چی ظهور میکنه؟ ینفخ فی الصور میدمه. شعبان مثلا شرایط نورانی است دیگه. ينفخ في الصور. البته حالا اگه بخوایم اینا بگم باید بگم رجب، چون این نفخه اوله. ففزع من في السماوات و من في الارض. فزع رو من عرض کردم، ولی برای اینکه دیگه هی تکرار نکنیم برگردین صفحه 152 پاراگراف سوم. این فزع رو من یه بار دیگه هم از رو متن کتاب میخونم تا دیگه برای همیشه حل بشه که چرا میگید فزع. خیلی خوبه تو سلوک و تو ارتباط با خدا هم خیلی به دردتون میخوره این فزع عاشقانه‌ای که اولیای الهی براشون پیش میاد. ببینید در این که در آیه 87، یعنی همین آیه که داشتیم میخونیم سوره نم، میفرماید هر آنچه در آسمان و زمین است به فزع میفتند، چون آن نفخه آنها را از وجود خود خارج میکنه و در مرتبه وجودی دیگری وارد مینماید. خب معلومه این سخته. ببینید به قول خود رفقاتون گاهی میگم آقا من حاضرم 1000 رکعت نماز بخونم، اما یه خورده حضور قلب هی اصرار نداشته باشم که داشته باشم، جون میکنم برای اینکه بخوام حضور قلب داشته باشم. چرا؟ چون در حضور قلب آدم باید از کل ساحت دنیایی بیاد به ساحت الهی. اما تو همین دنیا مثل شطور عصاری هم تو دور خودش بگردید که اینکه کاری نداره که. اما اینکه شما دقت کردین، اصلا خودتون هم دقت که بعضیا از بعضی بحثا شدیداً فرار میکنن. چرا؟ چون میبینید اگه بخواد این بحثا واردش بشه باید از خود قبلیش درات و چون فزع است فرار میکنه. البته اونجا دیگه فزعی است که چاره ای نداره، ولی از این چیز یاد بگیر. از این اصطلاح خون دل در عرفان یعنی همین، یعنی فزع. چطوری؟ میگه آقا باید خون دل بخوری، یعنی دلت یه چیزا میخواد روز برگردونی بهش ندی. خون دلی که شق القمری خاصی نیست که. آقا خون دل یعنی میلها رو تبعیت ازش نکنی. نمیگن خون دل. خب میفرماد که فزع میاره. سالک با خون دل خوردن در واقع به فزع خودش هم میندازه. هی دلش میخواد، هی دلش میخواد یه چیزی بگه دلش حال بیا. گفتن بهترین سلوک سکوت هست. سمت دیگه خودم کدوم سکوت؟ یعنی من تو خونمون سکوت کنم که این هنر نیست. یه مرتبه شما ببینید اینجا یه چیزی باید بگون، کف دست یارو بذارین جوابشو بدین، هیچی نگو. خب این معلومه خیلی خونه دل میخواد. خونه دل میخواد. اینا میگن سلوک، بهترین سلوک سمت از سکوت است. این نمونهش. خب فزع است. آدم جز میزنه که درونش ایشال نمیگفتم حال میمده، ولی بعدم قلبش میگه که چه خوب شد نگفتی. ببین چه برکاتی داشت، برکاتی داشت. شعبانی که آدم بتونه هی خون دل بخوره، چشمشو از حق بر ندارد، در رجب خدا رو پیدا کرد، در شعبان باید مواظبش ول نکنه. یک چشم زدن غافل از اون یار نباشی. یعنی خب معلومه خونه دل میخواد. برای همین هم سخت‌ترین مسئله سلوک حفظ عصمت است، که هرگز بارها به رفقا گفتم هرگز شما هوس معصوم شدن نکنید که پدرتون در آبرودون میره رفوزه میشین بیچاره. بزن همون معصوم معصوم باشن. خودشون هم میفرمان که آرزوی مقام ما را نکنید. چون آدم معصومیتش رو حفظ کنه، من یقین دارم برای همه ما محال است، محال است. اما حالا بالاخره آنقدر های دل که توانی بکوش، حالا بالاخره تلاش باید کرد که این چشمی که پیدا کرد از خدا را در ماه رجب، در ماه شعبان ول نکنه. برای همینم که به قول اون عزیزمون خیلی حرف میاره، گفت رفتم در کعبه خدا ببینم، اهل البیت بهم دادم، خوب بهش دادم. ماه شعبان مگه همینی؟ بناز شما ماه شعبان بناز که خدا رو پیدا کنی میگن که صلوات بفرست. رمز و رموز عجیبه. بلکه جمال حق به جلوات اسماء الهیه به کیه؟ به پرده بود جمال جمیل از دوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. خدا رحمتش کنه عمان سامان. میگه ما می‌خواستیم خدا رو ببینیم، علی شد آینه، والله العلی العظیم. این اوج توحید است. کسی دستگاه رو بشناسه میفهمه که همون حرف ما عزیز که رفتیم در کعبه خدا خودش رو در خانش نشان ما بدهد، اهل البیت رو جلومون گذاشتن. مگه جز این اهل البیت یعنی چی؟ یعنی نمایش جامع اسماء الهیه در جمال ملموس. اون که خدای تو ذهن که کار ازش نمیاد، خدای تو ذهن که فایده نداره، خدایی که من بتونم معنوس باش بشم، عشق ببرزم، عشق بریزم، دلربایی کند برام، اون خدا را آدم میخواد دیگه. اون خدا خداییست که من رعانی، رسول خدا فرمود من رعانی فقد رعناه. راه سختیست، ببخشید، راه دقیقیست، اما پربرکت است و هیچ راه دیگه هم نیست. من دلیل قوی دارم که هیچ راه دیگه هم نیست. خب بنابراین این فضا من نمیدونم چقدر باید توش بمونم، هی میبردم جای دیگه بحث، گفتن که بالاخره هست دیگه اینجا. خب میفرماد که این فضا به جهت اینست که طرف رو میخوان از این درجه وجودی زمینیش در رحمت نگاه کنیم، چون آن نفخه آنها را از وجود خود خارج می کند و در مرتبه وجودی دیگری وارد می نماید و این غیر از مرگ و بیهوشی است که ما می فهمیم. اینا ما بعد بیشتر شرح می دیم که فزع که مدهوشی است یعنی چه. من فعلا فقط رو اون قسمتش کار داشتم. و در سیر به سوی خداوند این مدهوشی لازم است. مدهوشی همون خلسه عارفان است، به طرف به جایی میرسه که همش اونوریه است، هرچی میاردش اینوری. حاج خانم امین رحمت الله علیه در شرح حالشون بود که اواخر اون هم تو میرفتن اونور، مثلا گشنشون میشد حسابی غذا نیاز داشتن، باید حاج خانم ها تکون میدن که حاج خانم غذا بخوری، هنو وسط غذا دوباره اونوری بودن، یعنی آب لبا خشکیده باید آب می‌خوردن، آبا می‌دادن دم دهنشون یه ذره می‌خورد اونوری می‌شدن، دوباره باید گفت حاج خانم آب بخور. این مدهوشی مقدمه این است که به حق باقی بشن. این سکرات هست دیگه، یعنی از این حالت دنیایی در اومدن بین و بینی سکرات، برای این که به اون حالت قیامتی وارد شدن این بین و بینی است. وقت من نمیدونم میشه انسان‌ها در سیر و سلوکشون از این حالات نگذرن و بعدم ادعا بکنن. آخه چطوری میشه اگه کسی به تازیانه شریعت خود را در کوره خون دل خوردن با انصراف از هوس‌ها وارد نکنه، چطوری میتونه به اون نوری که باید برسه برسه؟ این دو کوره با این آدم تعجب میکنه که آدم بره هوسش راضی کند و بعدم بگه که ما رسیدیم و میرسیم و اینا. نه، همون شیطان است که داره بازی میده در افراد را. بله خب برگردیم. پس اینجا من آیه صفحه 150 را ادامه میدم. ففزع من فی السماوات و من فی الارض. رو من فی السماوات باز دوباره همینجا باید حل کرد. خب یعنی اون چه آسمانیست، ملائکه، اینا همه فزع. چرا؟ چون اینا در یه نحوه از وجودن در این عالم که باید برگردن. دوم یه مثال میزنم، عقل شما ملائکه عرض شماست دیگه، بدن شما عرض شماست، عقل شما ملائکه عرض است. حالا شما وقتی مردید یعنی بدنتون میره اون دنیا یا عقلتونم که میره اون دنیا؟ عقل اون دو، این عقل برای این که اون دنیایی باشه بشه باید فشار بهش بیان. عقل شما، عقل متدینی ندارم عرض میکنم، عقل متدینی که ملائکه را میفهمن با ملائکه نور دارن، همینا رو اون چنان فشار بهشون میاد تا بتونن عقلی بشن که اصلا خود نبینن. حالا خیلی کار است. ما در روایت داریم آخر و ما یخرجو من قلوب صدیقین چی؟ حب و ریاسه. صدیقین یعنی اینقدر به صدیقین فشار میاد فشار میاد تا آخرین فشار اینه که دیگه دوست نمیداره که مهم باشه. حب و ریاسه، دیگه دوست نمیداره مهم باشه. خب حالا شما حساب کنید این آدم متدین حالا عقلش ایمانش، صفاش، اینا هم باید فشار بهشون بیاد. ففزع، این مثال بود برای اینکه عزیزان تعجب نکنن، یعنی چه ملائکه آسمانم اینا هم باید فزع، یعنی اینا باید از این خود نظر به عالم عرض و خود تدبیر در عالم عرض دران. در یه روایت بسیار عالی داریم که ملک الموت رو هم میمیراند. ندا میاد یا موتو موت، ای مرگ بمیر. ملک الموت رو میمیراند خیلی معارف میخواد، یعنی حتی ملائکه، یکی از ملائکه ملک الموت هست علیه السلام، میگه این نظرش به چیست؟ نظرش به قبض هست. قبض ملائکه ملک الموت جلوه اسم قابض حضرت الله هست، میگه نه این هم میمیرانه. بعدا بیشتر انشاءالله روشن میشه که این میراندنها بر چه اساسی است. همینطور تو ذهنتون باشه تجلی اسم احد هیچ اسمی را به شخصیت خاصه مستقله خودش باقی نمیگذاره. آروم 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 میریم جلو بینیم چی میشه. خب فضع من فی السماوات و من فی الارض. فی الارض یعنی برزخ. برزخ چرا؟ پاورقی صفحه 151 رو اشاره میکنم، اینجا باید حل شد بهتر است تا دوباره برگردیم به اون آیه. اگه یعنی باشه در صفحه 64 همین کتاب عرض شد که امیرالمومنین فرمودن این که قرآن میفرماد فرعونیا را هر صبح و شام آتش برشون عرض میکنیم، اینا درسته در برزخ است، بعد فرمودن که این دنیاست، این دنیاست. پس دقت کنید برزخ هم درسته ان برزخ نسبت به اینجا که ما نشستیم الان غیب است و قیامت است، اما نسبت به قیامت باز عرض است، باز عرض است. حالا مثال سادهش را میزنیم، بدن شما الان عرض خیال شماست. چرا؟ خیال شما فرمان میده به بدنتون، پس خیالتون میشه چی؟ سماع، سماع شما. حالا عقل شما سماع عرض شست که خیال باشه، یعنی شما اول یه تعقلی میکنین بعد یه تصوری میکنین، تصور در موطن خیال است. تعقل شما آسمان عرض شماست که خیال است. حالا قلب شما آسمان عقل شماست دیگه، اون یوم و یوم است، یوم القیامه است دیگه، بالاتری نیست. قلب مقام انکشاف همه جانبه است، به همین جهت دیگه بالاتری نیست. اینجا هم همینطوره، یعنی درست قیام، درست برزخ قیامت است نسبت به زمین ولی عرض است، اما یوم القیامه دیگه عرض نیست دیگه، اونجا یوم است، روشنایی مطلق است و انکشاف عالیه. خب عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندی. عشق به چی خندی؟ برای اینکه دل خودش دنیاست. عشق خندید که یا جای تو جای منه، چون عشق مال قلب. عقل ادعا میکنه اما مقام اصلی مال قیامته. آدم میگه تو برزخ که خب برزخی شدیم یعنی قیامت شدیم، ولی حقیقتا اینجوری است. این آیه هم اگه نگاه کنید، آیه 112 تا 114 سوره مؤمنون را انشاءالله به المیزان رجوع کنید. خدا علامه طباطبایی را به حقیقت پیامبر به عالی ترین درجات برسونه. بزرگان اینجوری به ما کمک میکنن. ببین چقدر دقیق تفسیر کردن آیه را، کم به این دقت ما داریم. ایشون میفرماد خیلی قویه، سالا من همطور مختصر اینجا نوشتم، این میفرماد در قیامت وقتی که خدا ندا میده به اهل برزخ که قال کم لبستم فل ارض عدد سنین، شما در قیامت میگه در عرض چقدر بودین، آقا میفرماند که طبق شواهد خدایی یعنی در برزخ چقدر بودین، چون اصلا دنیا مطرح نیست. یعنی پس میگه میفرماد قالو لبسنا یامن آب بعض یامن، میگه این یعنی برزخ. خب حالا انشاءالله خودتون زیل اینجا رو بخونید، مسئله روشنه، به علیه روایی هم روشنه. خب من میخوام هنوز چی بگم؟ میخوام عرض کنم پس با نفخه اول همه میمیرن. همه یعنی چی؟ یعنی چه اونایی که تو دنیا، چه اونایی که تو برزخ. اما اون رمز و رموز کار هنوز مونده است. پس با مقدمه برزخ، مقدمه نفخ صور اول، همه برزخی میشن. چقدر؟ چندونی. این که بعضی دوستان سوال میکنن مگه نه این که در برزخ همه باید آماده قیامت بشن؟ خب این نفخه اول که همه میمیرن، خب اینایی که تو دنیا هنوز برزخی نشدن، هنوز آماده قیامت نشدن چی؟ این دیگه جواب داده شد، با مقدمات نفخه اول همه برزخی میشن. چقدر تو برزخن که ما نمیدونیم. بالاخره این آیه میگه که تمام برزخیا به اعتبار عرض و تمام آسمانیا به اعتبار همون سماوات اینا میان فزعن الا من شاء الله، که بعدن به میکنیم الا من شاء الله و کلون اتاه داخلین بلدید اینا، همه اینا از این حالت استقلالی در میان. ببینید چقدر قشنگه، همشون میان به طرف ما در عین خاری. این خاری ارزشی اخلاقی که نیست که، خاری تکوینیه. یه خود دقت کنید از این آیه، اگه هیچ آیه‌ای تو قرآن نباشد برای قیامت الا همین، کلی چیز در میان. شوخی نیست که علامه طباطبایی میفرمان من تمام قرآن رو از یه سوره در میارم، و رئیس و امامشون میفرما تمام قرآن در نقطه به بسم الله است و من اونم. یعنی اینا قاعده داره دیگه. یخته بین از این نمیفهمیم که این نحوه بودنها اونجا نیست. این داخلین یعنی چه؟ بینید الان ما یه جوریم که به ما میگن میخوای برو مسجد، میخوای برو میخونه، برو هر کاری میخوای بکن. یه حالتی پیش میاد بعد از نفخه که دیگه اینجور نیست، همه در یه نحوه حضوری در مقابل حق قرار میگیرن که نسبت به این خارن، یعنی هیچ استقلالی ندارن. اشکال نگیر، میگم مگه حالا استقلال دارن؟ ببینید دقت بفرما، نسبت الان هم هیچ کدوم ما وجودن استقلال در مقابل حق نداریم، اما خود حضرت رب العالمین اسمی و اسمایی رو تجلی داده است که طبق اون اسما ما میتونیم بریم نون بخوریم، بریم آب بخوریم، بخوابیم، تنبلی کنیم، نماز بخونیم، نماز نخونیم. نسبت به این در قیامت دیگه اینا نیست، یک نحوه در قبضه بودن خاص است. همینجا نگر داریم، میگن تدبر در قرآن، وقت ببینید چندین آیه زاویه‌ای بهتر و دقیق‌تری را به کمک این آیه میان. خب پس آیه بعدی هم به نظر من اونجا، اینجا میگه فزعه، اونجا میگه سعقه. حالا انشالله یواش یواش میخوام اینا را بحث کنیم. و نفخ خفصور، این هنوز معلومه است که نفخه اول است به شاهد بعدیش. فسعقه من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. فرماد نفخه دمیده میشه، نفخ خفه سور. اون چه در آسمان و زمین است سعقه. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرماد گاهی مطلب اینقدر عظیم و غیر ملموس و غیر معهود است که هیچ لغتی توانایی تبیینش رو نداره. این از یه جهت، این از یه جهت حرف خیلی خوبیه. از یه جهت احوالاتیست که برطرف میگذره. یه جا فزعه، مثل همون که میگن آقا باید روزه بگیریم، میگن یا جون بکنم که راحت تره. یه وقت است نه حالا که روزه گرفت سعقه، یعنی رقاسوار دارد میرد به شیدائی بیشتر. فزعه کندنه، سعقه مدفوش شده. شما یه گل که میبینین چطوری سعقه، یعنی اصلا دیگه یاد خودتون میرید. اون زنان مصر نسبت به جمال یوسف سعقه، سعقه یعنی دیگه حالا دارن میرن، حالا دیگه به شعف مدهوش افتادن. اونجا کندن است، اینجا مدهوشی. مدهوشی یه خورده معنی کنم، همون چیزی است که عرض کردم در سلوک به لطف الهی انشاءالله هممون باید طالبه همچه احوالاتی باشیم. انسان آنچنان شعف نظر به حق قلبش اشغال میکنه که اصلا حواسش اصلا جمع خودش نیست، معلوم نیست بیداره یا خوابه. واقعا اینجوریه، اصلا بیدار نیست. الهی آقا میفرما الهی هم دنیا را آب ببره حسن و خواب ببره، اینجوری میشه دیگه. یعنی یه حالتی است که هست و نیست است، که اصطلاحا میگن در جهت در ازای بسته قبض داشتیم و بست دیگه، در ازای بست پیش میاد. پسر حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای میفرمودن که بعضی ها میبدن به بابای ما ایراد میگردن، میگن همش تو حال، مثلا تعجب میکردن همش تو حال. خب اینا زحمتشونه کشیدن، فضعها را انجام دادن، حالا در سعقن. یعنی اینا برای خودتونم که پیش میاد به لطف الهی باید بشناسید که این یعنی یه حالتی که آدم دیگه براش مهم نیست. فرموده بودن در شرح حال احوال، در شرح احوال حضرت آیت الله عراقی رحمت الله علیه، استادشون آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در 20 سالگی فرموده بودن که این آقا طلا و گل و خاک یقینا براش مساوی است، چون نه هیچ اصلا دیگه توی این وادیا نیست، به ذات ذهب و مدر آقا فرموده بودن. واقعا اینجوریست، نه اون فزعه فزعه کار ازش اومده. حالا میفرماد بخوای یا نخوای اینجور میشه، این که من اول صحبتم عرض کردم، منتظر باشین چیز باحالیست، یا حالا ما اونقدر همت داریم که خودمون یه تکانی میخوریم، خب نمی نداریم بابا، منتظر بمونید خیلی چیز خوبیه. همه شما آرزو دونین است که نه فکر دنیا بکنی نه فکر عقبا بکنی. گفت چه طرف بلد دیگه، رابعه ادویه چوبا برداشته بود دو سرش آتیش زده، گفتم کجا میرین خاتون؟ گفته میخوام برم دنیا و آخرت رو آتش بزنم. خیلی با حاله دیگه، اصلا تو حالی باشم که همین که آقا آدم حواسش جمع باشد از آتش جهنم، این بازم کمه، بد نیست برای اول کار، خیلی هم لازم است. بالاخره همه من و شما از ترس آتش جهنم اومدیم یه مقداری وارد شریعت شدیم به لطف و کرم الهی، اما حالا دیگه در چنین حضرت سوال اونا رو دارم جواب دم که میگن آقا مثلا وقتی میخوایم توبه کنیم چیکار کنیم؟ و ما در دستورات داریم اصلا گناهاتون رو در محضر حق طرح نکنید، طرح نکنید، بگو اومدم توبه کنم تو رو ببینم. در یه روایت داریم اگر کسی از عرفات اومد بیرون و بازم فکر کرد گناهاش بخشیده نشده است، به خدا سوء ظن داره. برای همین میدیدن که علمای بزرگ بعد از عرفات دیگه توی ربناهاشون نمیگفتن اللهم اغفر لی، چون میگفتن نکنید که اینجور تداعی بشه که ما معتقدیم که هنوز بخشیده نشدیم. نه، در همین در دستورات ما به ما گفتن در محضر هم نمیخواد گناه ها یادش یادت بیاد، در محضر هم نظر محبوب خودت به خودت جلب کن. این سعیقه یه همچی احوالاتیست. حالا حرف حرف میاره، نمیدونم چقدر باید بمونیم. مدهوشی یک حالت بسیار زیباییست. حالا نشد حرف منه، نمیدونم خسته دارید میشید یا نه، ولی من هنوز حرفمو نزدم آخه. حالا نشد، یه نصف صفحه بود، حالا من که از این حرفا نیست، یک نصف صفحه بود در کتاب مصباح الانس فناری حضرت آیت الله حسنزاده 25 جلسه بحث کرد، نصف صفحه، نصف سطر را عباس هم نصف سطر 25. بعدم گفتن که بهمون بدن، گفتن آقا شما مطالعه از قبل نمی کنید که هی میمونی. حالا بعضی ها که غریبه ها میگفتن دیگه، نمیشه مطلب روشن نشد و ما رد بشیم. ببین آقا من حرفم اینه، این احوالات رو باید شناخت، بالاخره قرآن که علکی آدرس نداده که. حالا یا میریم میرسیم یا منتظر میمونیم تا بالاخره یکی برسونه دمون. بهترین کسی که عزیز دل من و شماست میرسونه حضرت عزرائیل علیه السلام است، خیلی باحال. اون وقت اینجا دم عزرائیلی شروعش، اینا با هم جمع میشه، دم اسرافیلیست، حضرت اسرافیل خیلی کمک میکنن که ما به این صعقه بریم و شما این روزه های ماه شعبانه دونه به این عشق بگیرید. منم امیدوارم که به این صعقه بریم. وقت به صعقه بگیرید خودتون میدونید، میان میگن آقا فلان چیز گرون شده است، ما اینقدر رخ محبوب رزاق در منظرمون میاد که نمیگم چرا گرون شده بی خود، یعنی میخوام بگم منکریم، نه میگم به قول حضرت آیت الله خادمی رحمت الله علیه فرموده بودن خدا شکمی با ما طی کرده است، پولی که طی نکرده است، جملهشون حیف نگم از علمای بزرگ اصفهانه، شکمی با ما طی کرده است به ناس ما را سیر کنه، نگفت از که آقا من 15 تومن به شما میدم دیگه برو هرچی میخوای بگی، حال تورم که بشه وقتی که ما گشنگی میمونیم، نه اینجوری نیست، اینا مال کسایی است که گرفتار زمینه، قصه مردم خوردن یه بحث است، قصه دنیا نداشتن و خوردن حرف سبکی است که من شما بزنیم بگذاریم. خب حالا صقر رو میخواستیم بگیم، وقتم تموم شد، من جمله رو میخونم تمومش میکنم. ببینید، عنایت داریم که نفرمود مات بلکه فرمود سعقه، چون در نفخه سور اولا بحث انقطاع روح از بدن که به آن موت میگوین نیست، رفع حجاب است و رؤیت حق، ثانیا فقط شامل انسان نمیشود بلکه شامل هر آن که در آسمان و زمین است میباشد، ولذا شامل ملائکه و ساکنان برزخ که به تعبیری اهل زمینند نیز می شود. پس با دمیده شدن نفخه اول در مقدمات ظهور قیامت، تومار عالم بالاتر از دنیا از برزخ گرفته تا عوالم غیبی آسمان ها، هر آنچه در آنها موجودند در هم پیچیده خواهد شد. طبق بحث فوق، اگر هنگام شروع ظهور عالم قیامت در دنیا باشیم، خب نفخ سور را خواهیم دید، وقت چی میشیم؟ میان برزخ، حالا آروم آروم. و نیز اگر در برزخ و در برزخ باشیم و نیز اگر در عالم برزخ و مثال باشیم، باز با آن مواجه خواهیم شد. آروم آروم میریم، انگار داره میخواه ما را قیامتی بکنه. عمده این نکته است که من از حضرت آیت الله شجاعی آوردم، آدرسم دادم، از نکته‌های خیلی خوب ایشون است. دقت کنید، ادامه میدم بحثا. و اگر در عالم برتر از عالم برزخ و مثال در آسمان غیب هم باشیم، باز با این دم روبرو خواهیم شد. از اینجا جمله آقا را نگاه کنید، و ظاهرا این نفخه به مرور ظاهر می شود، از دنیا شروع شده و تداوم یافته به عالم برزخ رسیده، پس از آن تا عالم بالاتر از برزخ و عالم مجردات ادامه می‌یابد. دقت ایشون و تدبر ایشون در آیات این نکته رو خوب میده که حالا این نفخ دمیده شد، مثلا ظهور وجود مقدس حضرت است. ببینید گاهی ظهور میره انگار شروع شد، این ظهور که شروع میشه، هر کس بنا به نسبت خودش با امام زمانش وارد اون عالم میشه، تا انشاءالله اون ظهور به تام و تمامه که رسید، یه مرتبه شما میبینید که سرنگون شدن استکبار ضد عدالت متعین میشه. ولی بعضیا خیلی، چون همیشه این قاعده باشه، انوار تشکیکی است، انوار غیبی تشکیک است. میگه شما وقتی که عاقل میشید، یه آدم حسابی عاقل میشید، از روز اول میشید، هی وقتی تو مسیر عقل قرار گرفتین، هی دم عقل زیاد میشه، یه مرتبه به یه جامعیتی رسیدید. این قاعده خیلی حرف خوبیه. اساساً همیشه عنایت داشته، هر چیز وجودی تشکیکی است. وقتی اینو داشته باشیم، خب نفخه سور نفخه ای است که آروم آروم، یا اگه شروع شد، زمینی ها را برزخی میکنه، اما در برزخ هم دمیده میشه. پس برزخی ها را، چه اینایی که زمینی شدن، چه اینایی که برزخی شدن، برزخی بودن، باز داره میدمه تا انشاءالله تام بشه، تمام بشه، بعد یه مرتبه اون جنبه قیامتی شروع میشه که انشاءالله بعدن روشن خواهد شد. خدا انشاءالله به نور خودش و به حقیقت پیامبرش احوالاتی که موجب سقفهی که اولیاء خودش را از آن محروم نکرده است، از ما دریغ مدارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.